بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله هشتم از مسئله 46 از سامنه لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ او الانفساخ از یدمن تخلیت بین المالک و ماله ولا یجب علیه الایصال الی نعم لو ارسله الی بلد آخر غیر بلد مالک ولو کان به اذن یمکن دعوا وجوب رد الى ولده لکنه مع ذلک مشکلون و قول علیه ساید ما اخذت ایضا لا یدل علی عزد من التخلیه و از احتاج رد الی فالاجرته علی المالک کما فی سایر الاموال. خلاصه در این مسئله سامنه 8 موضوع را ایشان متعرض شدند. اول اینکه بعد از سول فسخ یا انفساخ ببینیم که بایستی عامل رأس المال را مال مالک را به مالک برگردانه، اما صحبت در برگرداندن، صحبت در قبض مالک. ببینیم که در قبض چه چیزی اعتبار داره، قبض اصلا چیست مفهوماً. عرض کردیم که این یکی از مسائل فقهی است که شیخ هم در مکاسب در اواخر بحث خیارات یک فصلی درباره قبض، ماهیت قبض و احکام قبض منعقد کرده. اونجا 6-7 قول شیخ نقل کرده که قبض چیست. خودش اختیار کرده که بالاخره از موارد استعمال به دست میاد که قبض به معنای استیلاس، اقباض یعنی تحت استیلا قرار دادن، قبض معنی استبداد به شیء و استعلاء بر اون شیء. امام رضوان الله علیه هم در جلد 5 مکاسب، بیع مکاسب جلد 5 که آخرین جلد از بیع مکاسب قسم خیارات در اواخر بحث خیارات، امام هم یک فصلی درباره قبض دارن. چند صفحه است. اول مفهوم قبض را و قبضه چیست عرفاً. فقبضت قبضتن من اثر رسول در قرآن کریم، قبضت قبضتن، قبضه معنی چیزی که انسان به مشت میگیره. مثلا حتی روایاتی که دارد است که اگر لحیه بیش از یک قبضه باشه فنار، چون در وسائل جلد اول در باب 65 از ابواب آداب حمام روایاتی ذکر کرده که 3 خبر مضمونش اینه که لحیه اگر از یک قبضه بیشتر باشه فهو فنار. بله، ایشان از همین روایات و اینا خلاصه استفاده میکنن که قبض به معنی اخذ دسته و قبضه هم به معنی چیزی که انسان در مشت انسان می گنجه. حتی در اون باب 65 از افواب آداب حمام که در اواخر جلد اول وسائله، روایت از امام صادق علیه السلام است که ثلاثتون که از اون 3 چیز به عقل شخص می توان پی برد. یکی لحیش هست، طول لحیش چند اندازه باشه، یکی نقش خاتمش چی باشه، کم کنیش چی باشه. حالا در اون زمان اینا شاید خیلی اون دوم و سوم. حالا از اولی موضوع قبضه، ایشان بعد از ذکر این روایات در اون جلد 5 ب در اواخرش، ایشان هم مثل شیخ انصاری خلاصه میخوان فرمان که از موارد استعمال قبض و اقباض وارد در روایات روی هم رفته، چون می‌فرمان که این قبض که معنی گرفتن با دست، این معنا مراد نیست، معنی کنایه مراده، یعنی تحت استیلای شخص واقع شدن. بعد بنابراین این وقتی که فرقی نمیکنه بین منقول و غیر منقول، همونطور که شیخ انصاری هم گفتن، قوز معنی جعل شی، اقباز جعل شی تحت استیلاء، قبض هم به معنی استیلاء شی است. خلاف ناشخم مدرسه این اصفهانی کن رو زرز کردیم. حالا بالاخره ما در اینجا باید ببینیم که عرف، بازم اینجا باید ببینیم سراغ عرف. عرف چه چیز را معتبر میدانه؟ آیا معتبر میدانه به این که عامل مضاربه بعد از آن که مضاربه انجام پذیرفت مال را به صاحبش برسانه؟ به چه نحو باید برسانه؟ صحبت ما در رساندنه. حتی میتوان گفت که با امام و شیخ انصاری هم بازم ما بحثی نداریم که بله قبض معنی استیلا بر شیعه، اقباض معنی تحت استیلا قرار دادنه، این مفهوم را ما قبول داریم. اما آیا فرقی بین غیر منقول و منقول نیست یا فرق دارن؟ شاید عرفاً فرق داشته باشن. در غیر منقول همین تخلیه، همین رفع امانه کافیست در این که قبض سخت بکنه. خانه شما فروختید باید اقباض بکنید، همینقدر که خانه را خالی کردید و مانع را رفع کردید و قفلش هم از درش باز کردید، درش هم بازه، یا کلید گذاشت یه جایی که میتونه اون صاحبخانه بیا برداره ببره، تلفن کردید به این که من خانه را تخلیه کردم و کلیدش هم فلان جاست و شما هر آنی بخوای میتونید تصرف بکنی، شاید این سخت کنه در این که بله رد قبض حاصل شد، اقباض به این حاصل شد. اما در منقول اگر مغازه‌ای داشتید شما، مثلا اون عامل هم اونجا کار میکرد، شما هم رفت آمد داشتین به عنوان مضاربه کار میکرد، شما هم کار میکرد، شما اشراف داشتنم کار میکرد، بعد از اینکه مضاربه منفصل شد، فصل شد، بعد اون رأس المال را حالا یا عروزن یا نقدن به شما برگردانه، تلفن کرد امروز دیگه من مغازه نمیام، مضاربه ما تمام شد، کافیست یا باید بیا جنس به شما تحویل بده، پول به شما تحویل بده؟ ما میخوایم بگیم که در منقولات تنها رفع المانه، تنها جعل شی تحت استیلای شخص شاید کافی نباشه، بلکه ایصال لازمه، تحویل دادن لازمه. اینو میخوایم عرض کنیم. این است که عرف فرمودن که بیش از تخلیه لازم نیست و فرمودن که ایصال واجب نیست. ولی اون روز عرض کردیم که در اینجا خب آقای بروجردی فرمودن محل و تعملن، یعنی ایصال واجبه، آقای گلپایگانی دارن که ایصال احوط این است که ایصال باشه، اینطوری فرمودن، سید عبدالهادی شیراز دارن که ایصال وجوبش لایخل من قوتن. بله این مبتنی بر همان بحثی که در این که قبض و اقباض لازم به چیز محقق میشه، میخوام بگیم در غیر منقول، ببخشید در منقول ایصال لازم هست، ایصال باید صدق بکنه. این هم به واسطه این است که اهل عرف رفع مانع را کافی در ایصال و تحویل و تحول نمیدانند در منقولات، بلکه لازم میدانند که بایستی ایصال بشه. خب در اینجا مخالف هم که مستمسکی که در صفحه 382 گفتن که ایصال واجب نیست للاصل، این مبتنی میشه بران بحثی که در جاهای دیگه بحث کردیم، در قبض و اقباض چه چیز معتبره، چه چیز محقق قبض و اقباض چه چیز هست، مبتنی بر اون عرض کردیم که ما لازم می‌دانیم که ایصال باشه. این قسمت اول که روز چهارشنبه مقداری بحث شد. اما قسمت دوم، نعمل و ارسله الی بلد آخر غیر بلد المالک، بله اگر بفرسته اون مالک عامل را به یک شهر دیگه، ولو کانه به ازنه برو از کاشان مثلا فلان چیز فرش به خرابیار، اینجا ایشان میگن بله یوم کنه دعوا وجوب رد الی بلده، اینجا میشه بگیم که واجب است که رد کند اون پول مالک را، مال مالک را به بلد مالک. لکنهم مع ذلک مشکل، لکن ایشان میگن مع ذلک مشکله که وجوب رد قائل بشیم. و قوله علیه السلام الید ما اخذت لا ید للا از ید من تخلیه. خب اینجا صاحب عربه گفته که اول گفته یون کنه دعوا وجوب رد، بعد گفته لکنه ما ازالک مشکل، اینجوری گفته. بعدم گفته به این که علالیدم بیش از تخلیه دالت نداره. بازم شراح عربه، محشین عربه در اینجا اختلاف دارن که آیا واجب است رد به مالک یا واجب نیست رد به بلد مالک. اینجا امام رضوان الله علیه فرموده است بل ممنوع، مشکل نیست، ممنوع است دعوی وجوب رد، این واجب نیست که به مالک برسانه، یعنی همون تخلیه کافیه. حالا مثلا فرض کنید که در همون جا بذاره رفع مانع بکنه یا برگرده در یک نقطه از شهر بگذاره و تلفن کنه که من گذاشتم فلان جا پیش فلان کسه، شما هر آنی میتونید مراجعه کنید، تحویل بگیرید، تصرف کنید. میخوان بگن که همین کافیه، تخلیه کافیه و رد به مالک واجب نیست. امام فرموده مشکلون قاره، بل ممنون، بلکه اصلا ممنوع است که رد واجب باشه. و گفته اون چیزی که ایشان ذکر کردن اونم که غیر وجیه، یعنی حدیث علیت هم دال نیست بر وجوب رد، چون علیت مؤاخذت تا تعدی باز همان استیلام رسانه بر ید است، یعنی بر صاحب ید است و صاحب استیلاست، چیزی که از مالک اخذ کرده، یعنی تحت سلطه خود قرار داده. واجب است در زمانش هست حتی تعدی، تا ادا کنه. تعدی را ایشان بخوام بگیرن که اعم است از این که ایصال بکنه یا تحت استیلای مالک قرار بده. بس از این حدیث استفاده میشه به این که ایصال واجب باشه، ادا کنه. ادا هم به همین که تحت استیلای مالک قرار بده تحقق پیدا میکنه. اینجور میخوان بگم. در مقابلش آی خوی در مبانی العروه صفحه 152 داره که و هذا القول هو الصحیح، صحیح همینه که باید به صاحبش برگردانه و رد بکنه. پس ایشان فرمان، امام فرمان که ممنوع است دعوای وجوب رد، ایشان میگن نخیره، این صحیح همون است که بایستی رد بکنه. در حاشیه عروه هم گفتن که ول اقوا صحت هذه الدعوا، که این دعوا صحیح است که یجب الرد له. حالا اون وقت ما بین حالا این دو نفر غیر از نام هستن، مستمسک هم مثل همان امام قائله، قائله به این که رد واجب نیست. صحابه عروه هم که میگه رد واجب نیست، حالا آیه خویه میگن به این که رد واجب هست. در مبانی العروه صفحه 152 ایشان فرمودن که برای اینکه اذن در ارسال مطلق نیست، اذن میده که شما پول برده بری کاشان فرش بخری، برای اتجار اذن میده بر اساس عقد مضاربه، و عقد مضاربه بر این اساس استواره که بایستی مال مالک به مالک برگردانده بشه نقدن او عروزن. بنابراین چون این ارسال ولو با اذنه بر اساس عقد مضاربه است، عقد مضاربه بر این اساس چون استوار هست، از این جهت وقتی فسخ شد مقتضای این که مال مالک امانت است، باید امانت را به صاحبش برگردان، از این جهت یلزم واجب الرد، رد واجبه. بله، حالا بالاخره ما فرمایش امام و صاحب عروه و مستمسک را بگیم یا اینکه فرمایش ایشان را بگیم مثلا که رد واجب باشه. در مستمسک ایشان آمده است و در صفحه 383 جلد 12 هم گفته به اینکه کسی نمیتونه تمسک کنه به ان الله یامرکم ان تردوا الامانات الی اهلها، آیه 58 دستور نساء، برای خاطر اینکه میگه اولا این بعد از طلبه، اگر طلب نکرده باشه مالک رد واجب نیست. مراد از اون ادا هم مقابل حبس، یعنی حبس نکنید، نگه ندارید. اما کیفیت رد چطوری باشه آیه متعرض اون نیست. از این جهتش هم میگن که واجب نیست ایصال و رد واسه تمسک به اصل، همان تحت استیلاش قرار دادن کافی است. اینجوری فرمود. حتی حدیث حتی تعدی هم باز میگه ادا واجبه، اما کیفیت ادا چطور باشه؟ واجب نیست که ایصال باشه. شما میگه ما شک میکنیم که آیا تخلیه کافی است یا ایصال واجبه. اصل براءت ذمه است از وجوب ایصال. بله، این باز برمیگرده به همین که عرفاً در غیر منقول مخصوصاً در باب مضاربه مال مالک باید به اون رسانده بشه. چطور باید رسانده بشه؟ این رساندن و ادا به چه کیفیته؟ ما فکر کنیم که در غیر منقول فکر کنیم که در منقول مثل پول و سرمایه این طور چیزا، در منقول فکر کنیم که تنها رفع المال کافی نیست، بلکه بایستی ایصال بشه، تحویل باید داده بشه. عرفاً اینطوریه، اگر کسی تحویل نده میگن تقصیر کرده، باید بیاره پول مالک را، و نقدن باشه پول، عروزن باشه متاع، باید بره تحویل بده به مالک. از این جهت ما همین حرف آقای خوی به نظر اینجا قوی تر میاد که بله، ممکنه دعوا وجوب و رد الی ولده مشکل هم نیست، از ادله این را استفاده میکنیم، بنابراین بس بایستی برگردان بهش تحویل بده. بله، اگر برگرداندن محتاج به اجرت باشه، اجرت به عهده مالکه. هر کجا که به اذن مالک پول و مال برده شده، اون چون به اذن مالکه برگرداندن واجبه، ولیکن اجرتش به عهده مالکه. چون که در مسافرت خانم، هر کجا که عامل مسافرت میکنه باید مخارجش از رأس المال برداره، چون به اذن مالک داره میره. چون خود مالک، خود عامل مسافرت کرد، مخارج مسافرت به عهده مالک. متاعی هم که همراه داره میاره، چیزی همراه میاره، معلوم است که اجرتش به عهده مالک باید باشه، اون بحثی نداره. خب حالا سوم، نعم لو سافر بدون اذن مالک. بله، اگر بدون اذن مالک مسافرت کرد شکی نیست، در آنجا واجب است برگردانه، تحویل هم بده، اجرت هم به عهده خودش خواهد بود. چون وقتی بدون اذن مالک شد، یه ید چیز قصبی است، یعنی ید زمانه. در آن دو فرض اول ید استیمان و ید امانی بود، چون به اذن مالک بود. اما در این سوم دیگه ید زمانه دیگه، بدون اذن مالک. بدون اذن مالک برد مشمول حدیث علالیت میشه، زمان این مال به عهدش میاد، واجب است که برگردانه، به مالک هم تحویل بده، اجرت هم اگر داشته باشه به عهده خود این قاصب، به عهده این عامله که بدون اذن کار کرده. من این است که فرمایان که نعم لو سافر به بدون اذن مالک الا بعد نقر و یه به حسر الفسخ و فی، رفت اونجا بعد فسخ شد، یکون حالو حال القاصب فی وجوب رد و الاجره. اینجا تکلیفا یجب علیه رد و از انم که زامن است، اجرت هم به عهده خودشه. و این کان ذالک من الجهل بالحکم الشرعی، هرچند که جهل به حکم شرعی هم باعث شده باشه که مثلا نمیدانسته که مسافرت بدون اذن مالک ممنوعه، مثلا فرق نمیکنه، چون در احکام وضعی یه فرقی بین عالم و جاهل نیست در زمان. و این شخص زامنه، زمان از احکام وضعی است، فرقی بین عالم و جاهل، حتی بالغ و غیر بالغ نیست. غیر بالغ هم اگر بخواد کوزه کسی بشکنه زامن هست. حالا ولیش اگر هست، ولیش از مالش میده، نیست که بایست خودش که بالغ شد بالاخره پردازه. مثل در احکام وضعی فرق بین عالم و جاهل و بالغ و غیر بالغ نیست، این هم اینطوریه. خب این مسئله تمام شد، مسئله 46. فرق نمی‌کنه. عرض کردم فرقی نیست، برای خاطر اینکه اینا چیزایی است که طبع مضاربه این رو اقتضا میکنه. عقد جایزه و فسخ هم که علی کل حال بنا قاعدن که برای هر کدام جایزه، دیگه هر کدام فسخ کرد حکم اینه، هر کدام که فسخ کرد حکم اینه، یه فرقی نمیکنه چه مالک فسخ کنه، چه عامل فسخ کنه، چه این کسی منفسخ بشه قهرن نواسطه جنون موت امثال ذالک. فرق نمی کرد بلا کرده دیگه، حالا فسخ کرده دیگه، مالک فسخ کرده. کی تصرف کنه؟ عامل فقط میتونه تصرف کنه که برگردانه. کی نمیتونه تصرف کنه؟ عامل تصرف نکنه، برگردونه فقط. فقط برگردونه. برگردونه. چرا برگردونه؟ برگردونه که باید برگردونه. هر قاصبی، هر کسی مال شخصی قصف کرد، باید برگردونه سازش بده دیگه. این مقدمتاً لتحویل دادن لازمه. نه تنها حرام نیست، بلکه واجب است. این واجب است که این تصرف را بکنه که از کاشان تا قم بیاره به مالکش تحویل بده. نه تنها حرام نیست، بلکه واجب است کارو. بله خب. بله وقتی که برد به یک جایی که عرض کنم که غیر معزونه، عرض کنم که این کار حرامی کرده است تکلیفاً وضعاً هم زامنه. ولیکن چند روایت داشتیم که ور ربها بینهما، اما این اخبارم مخالف قاعده بوده. بله خیلی خوب. آنجا خواندیم در مسئله مثل چهارم بود یا هشتم بود، خواندیم که اگر ما بودیم، ما میگفتیم بیاین که این قرار بود بیاین که ما بین قم و کاشان کار بکنه، اما مسافرت کرد به تهران مثلا فرض کنید بدون اذن مالک. ما بودیم ما میگفتیم که این چون بر اساس مضاربه نیست، این تمام رب مال کیه؟ تمام رب مال مالک باید باشه، برای خاطر اینکه تصرفیست بدون اذن مالک صورت گرفته و قاعده تبعیت الربح للمال اقتضا میکنه تمام رب مال مالک باشه. این اخبار به خلاف قاعده بودن، ولی ما ناچارش عمل کردیم چون تمام فقهای ما بین عمل کردن. اگر این اخبار ده بود میگفتیم بیان که این مسافرت چون بدون اذن مالک بوده حرام است تکلیفاً، مال را هم ضامن، تمام رب هم مال مالکه. ولی چون روایت زیاد داشتیم و رب بین ما تعبدن قبول کردیم که رب بین ما هست، اما مال را باید برگردن به صاحبش بده. بله خب، عرض کنم خدمتتان که مسئله 46 تمام شده. مسئله 47 یک مسئله است که هم مفصل نسبتاً و هم خوب علمی است و حرف بیشتر داره، به حسابم قدری مربوط است. مسئله 47 است که میفرمان که رب وقایه رأس، مطلبش اول عرض کنم، رب وقایه رأس الماله همیشه، که وقتی که 100,000 تومان مثلا دادن که عامل با این کار کنه، رب وقایه به این معناست اگر مثلا در بین خسارتی به وجود آمد، تلفی به وجود آمد، بایستی از رب جای اون خسارت و تلف را پر کنن. حالا هم از این که اول خسارت به وجود آمده بعد رب به وجود آمده، یا اول رب به وجود آمده بعد خسارت به وجود آمده، باید جای خسارت و تلف پر بشه. هم از این که تمام مال خسارت کرد بعدن بعض مال رب آورد و جاش پر کرد، بعض مال خسارت کرد بعدن تمام مال رب آورد، یا یک قسمتی از مال خسارت کرد قسمتش رب آورد، فرق نمیکنه. خلاصه سبق و لحوق و بعض و کل فرق نمیکنه، همیشه رب وقایه رأس الماله و بایستی اون خسارت و تلف و تعیب همه اینها بایستی از رب جاش پر بشه. بازم میگم فرق نمیکنه که مالک بعض از سرمایه را در وسط کار بگیره یا نگیره. ممکنه 100,000 تومان داده شما مضاربه بکنید، یک چند ماه هم مشغول بودید، بعد اومد 20,000 تومان از اون رأس المال استرداد کرد، بقیه ماند 80,000 تومان، از اون تاریخ رأس المال میشه 80,000 تومان. بازم اگر اون رب بکنه بایست اون خسارات های قبلی را ما پر کنیم و بالعکس. بعد وقت اینجا کم کم یک مسئله به وجود میاد. حالا مثالی که ایشان زده عرض کنیم این است که اگر 100,000 تومان داد به عنوان سرمایه، شروع کرد عامل به کار کردن 10,000 تومان ضرر کرد، بعد مالک آمد 10,000 تومان گرفت، از پول خودش 10,000 تومان گرفت، مان چقدر؟ ماد 80 تومان. به 80 تومان تجارت کرد، 80 تومان 10,000 تومان سود آورد، شد 90، میگه همان 10,000 تومان که اول ضرر کردیم اونو باید پر کنیم. اینجور میگن. در رپ هم همینطور، تا کم کم میرسیم به یه جایی که این مقدار دقیق میشه. الان بخونم این مقدار گوش کنید. میفرمان قد عرفت ان رف وقایتون لرأس المال. رف وقایه رأس الماله، سپرشه. من غیر فرقن بین ان یکون اون رف سابق بر تلف اول خسران یا لاحق. رف سابق باشه بر تلف، گاهی تلف پیش میاد، مثلا گوسفند افتاد مرد، مثلا این تلفه. فرش مثلا سوخت، این تلفه. البته جایی که تعدی و تفریط از طرف عامل نباشه. یا خسران پیش میاد، یعنی معامله کردن و ضرر کردن، فرق نمیکنه. من غیر فرق بین این که اون رب سابقه بر طلب باشه یا خسران یا لاحق باشه. فل خسارت و سابقه تجبرو بر رب لاحق. خسارت سابقه تجبرو بر رب لاحق. خسارت سابقه به رب لاحق مجبور و جبران میشه و بالعکس. بالعکس یعنی مثلا خسارت لاحقه تجبرو بر رب سابق. ثم لا يلزم ان يكون الرف اصلا من مجموع رأس المال. در این که رف وقایه است، لازم نکرده که رف حاصل باشه از مجموع رأس المال، نه از بعضش. هم اگر رف به دست بیاد اون خسارت را جاش پر میکنه. و که لا يلزم ان يكون خساره وارد بر مجموع مال باشه. اگر خسارت بر قسمتی از مال وارد باشه، قسمت دیگه اگر رف جای اون رو پر میکنه. فلو تجربه به جمیع رأس المال فخسره، آمد تجارت کرد به جمعی رأس و همون 100,000 تومان خسران کرد. ثم تجربه بعض الباقی فربها یجبر ذالک الخسران به هذا الرب. اون خسران که به جمعی مال به وجود آمده بود به اون رب بعض جبران میشه. و خسران تجربه بل بعض فخسره، به بعض تجربه خسران به وجود آمد. ثم تجربه بعض آخر یا به جمعی باقی فربها باید پر بشه. لا یلزم باز در رب خسرانی که مع بقای مضاربه حال حصولها. بله، یک نکته این فرمان که محشین اشکال کردن درسته مثلا است که میگن که لازم نکرده که این پر شدن جای خسران از رب در حال بقای مضاربه باشه، بلکه اگر مضاربه هم فصل ولی هنوز عملش باقی است، مثلا فصل در اثنای کار هنوز عروض بود، اجناس بود، مضاربه فصل شد، هنوز فرشار نفروختن، بعد فروختن هم باز رپ این خسران را جبران میکنه. این حالا ایشان میگن، میفرمان که لازم نیست در رپ و خسران با بقای مضاربه باشه. بقای مضاربه حال حصول مضاربه. فرپ مطلقا جابرون الخساره، رپ مطلقا جابر خسارت است و تلف مطلقا مادامی که عمل مضاربه تمام نشده. البته این توجیه لازم داره، عمل مضاربه تمام نشده یعنی فزاره فصل شده. اگر فصل شد دیگه تمام شد دیگه. بعد از فصل اگر رپی به وجود بیاد مال کی خواهد بود؟ بله، روی قاعده خانه. بله دیگه، اگر عروض بود و فصل شد، فصل شد و تمام شد رفت، بعد اگر فرش شد اون موقعی که مثلا مضاربه را فسخ انفساخ بش آمد، اون موقع مثلا ربحی نبود، مضاربه تمام شد رفت، بعدن ترقی کرد فرش را، دیگه این رب مال مالک خواهد بود، این دیگه جبران نمیکنه. بس اینکه ایشان فرمان اگر مضاربه هم فصل ولی عمل مضاربه تا باقی است جبران میشه، این نمیتونیم قبول کنیم. و محشین هم نوعا در اینجا به عروه اشکال کردن، اگر توجیهش بکنیم، یعنی عمل مضاربه تمام نشده، مثلا مضاربه هنوز باقی است، مثلا انزاز رو معتبر دانست هنوز انزاز نشده، مثلا قسمت رو معتبر هنوز قسمت نشده، و اگر مضاربه تمام شده دیگه، اون وقت بعد از آن هر چه رب به وجود بیاد در مال، مال مالک خواهد بود. بله، عمل میگه ایشان. اگر مدت فرمایید اونم میشه یه توجیه، چون ایشان گفتن که ایشان این فرمان لازم نیست در رب یا خسران ان یکون مع بقاء المضاربه حال حصول رب و خسران یا حال حصول مضاربه. فرب ها مطلقا جابر خسارت و تلف است، مطلقا یعنی مادامی که عمل مضاربه تمام نشده. عمل مضاربه منظورتان چیست؟ آیا عقد مضاربه منفسخ شده است یا باقی است؟ اگر عقد مضاربه منفسخ شده، در اون صورت دیگه رب هرچی باشه مال مالک خواهد، خسران مال مالک خواهد بود.
اگر نخیر عمل مضاربه که میفرمه، خود مضاربه باقی است، برای ما بحث نداریم. اما ایشان فرمان که مضاربه نیست ولی عمل مضاربه باقی مانده. بله، بس باید توجیه کرد، چون که بعض مشایخ توجیه کردن که مرادشان از بقای عمل آن است که هنوز استقرار پیدا نکرده است رب، و اون وقت مستقر نیست که مثلا بگیم انزاز لازمه نشده، مثلا قسمت لازم صورت نگرفته، که اینا اگر بخوایم بگیم هنوز مضاربه باقی است. و اگر مضاربه تمام شده، مثلا به این که قسمت شده، انزاز شده، فسخ هم شده، و مسلمان در آنجا دیگه بعد از اون هر چه رب به وجود بیاد مال مالک خسران هم بخواد باشه مال مالک خواهد بود دیگه. من باید یه توجیه کرد الا مطلب معلوم. خلاص مضاربه تا چندی که مضاربه باقی است این جریان هست، رب و خسران هم دیگه جبران میکن. حالا اینه گوش کنید، ثم ان جا شروع میشه به یک فرعی که قدری مربوط به حساب هم هست و محل اختلاف بزرگی است. یجوز للمالکه ان یسترد بعض مال مضارع فی الاسنا، جایزه که مالک بعض مال در اسنا استرداد کنه. 100,000 تومان داده بود سرمایه، 10,000 تومانش در بین بگیره. ولیکن تبطل به نسبت الی، گرفتن معنیش چیه؟ گرفتن این است که مضاربه نسبت به اون چه اون میگیره باطل میشه. هرچند مضاربه 100,000 تومانه ولی قابل تبعیزه، از عقود جایزه هم که اینها میدانن قابل تبعیز است. به این که 10,000 تومان میگیره، وقت 1/10 این رأس المال نسبت به اون باطل شد، 9/10 رأس المال هنوز در تحت مضاربه مثلا باقیه، لیکن تبطل المضاربه به نسبت به اون که گرفته و تبقا به نسبت بقیه و تکون رأس بقیه میشه رأس المال. تا این تاریخ رأس المال 100,000 تومان بود، از این تاریخ میشه چقدر؟ 90,000 تومان. اینجوری خواهم میگن اگر در اسنا یک مقداری مالک از رأس المال گرفت، نسبت به اون چی گرفته عقد مضاربه باطله، اون بقیه میشه رأس المال. و هین ازن فاذا فرضنا انه اخذ بعد ما حصل الخسران به تلف به نسبت رأس المال مقدار من البقیه، فرض کنیم که بعد از اینکه خسران به وجود اومد تلف به نسبت رأس المال مقدار را گرفت، همون 100,000 تومان بود، معامله کردن 10,000 تومان ضرر کردن، مالک هم 10,000 تومان گرفت. ثم تزل عامل بقیه، مانده بود 80,000 تومان، رفت و عامل با آن کار کرد یا به بعض 80,000 تومان حسن رب هون یکون زالکر رب جابرن للخسران به طرف ساقی به تمامه. این رب بعدی که 10,000 تومان باشه، اون 10,000 تومان قبلی را جبران میکنه. بله، مثلا خودش مثال میزنه، ازا کان رسولان معتن فتلف منها 10 تومان او خسر 10 تومان، 10,000 ضرر کرد، بقیه 90. ثم اخذ المالک من 90 عشرتن، بعد مالک آمد و از اون 90,000 تومان گرفت، بقیه 80. رأس المال چقدر الان؟ ایشان میگه 90. چرا؟ برای اینکه همون 10,000 تومان اول که از بین رفته هنوز از صفحه روزگار محو نشده، بالاخره هنوز بالاخره اون اونجا هست، یعنی اون جزء سرمایه بوده است و جزء سرمایه ما بوده، ضرر کردیم و چیکار کنیم؟ و جاش پر کنیم. بله، فرأس المال 90، رأس المال ما 90 تاست، تو 10,000 تومان ضرر کردی ولی رأس المال ما 90 تاست دیگه، 10,000 تومانش مالک گرفته، رأس المال ما 90 تاست، فرأس المال 90. و از تجربه 80 فصاله 90، حالا آمد به همان 80,000 تومان معامله کرد و شد 90,000 تومان. حاضر اشرت راست ربحن تجبر و تلکل اشره، این 10,000 تومان ربحی بعد از اون گرفتن مالک ها، این اون 10,000 تومان اول داره چه میکنه؟ جبران میکنه. خب این آن روشنه تا حد تا میرسیم به جایی که لحب قلل آمل شیعان، آمل هم چیزی حق ندارد دیگه، برای خود این 10,000 تومان اون پر کرد دیگه، چیزی نماند که. و کزا ازا اخذ المالک و بعد ما هست در رب مقدارم من المال، حالا اگر این 100,000 تومان سرمایه بود و کار کردن، رب وجود آمد شد 120,000 تومان، مثلا میگم عامل آمد 20,000 تومان گرفت. بله، و کزا ازا اخذ المالک بعد ما اصلا مقدارم من المال، بعد ما اصلا رب مقدارم من المال، مالک آن مقدار از مال را بعد از اینکه رب وجود آمد گرفت، حالا سوان کنه به عنوان استرداد بعض رأس المال، مالک به چه عنوان میگیره؟ به عنوان استرداد بعض رأس المال میگیره، یک عنوانیه. یا اینکه بعض رأس المال معرف 20,000 تومان که میگیره تمامش رأس المال نیست، با رپی که به وجود آمده. او من غیر قصد الى احد الوجهین خب ثم تجل عامل به باقی و بعضی حصل خسران و تلفن یجبر به ربح سابقه به تمامه. این خسران بعدی به ربح سابقه جبران میشه حتی المقدار شایع منه فلذی اخذه المالک، جبران میشه به ربح سابق حتی اون مقداری که مالک اخذه، اون رو هم باید به حساب بیاریم. اون 20,000 تومان که مالک گرفته بود اون رو هم باید ما به حساب بیاریم، حتی مقدار شایع که اخذه المالک. خب حالا این مسئله مسئله مهمی هست و با حساب هم مربوط، اختلاف زیادی هم هست بین مثل محقق و علامه و بعض دیگر صاحب اوروه. بنده آدرس ها رو از کنم برای مطالعه فردا که مطلب کاملا روشن بشه دقیقه. در مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 493 باید مطالعه کنید. مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 493. در جواهر جلد 26 صفحه 402 مسئله رابع عشر. مبان الاروه صفحه 153. جامع المقاصد جلد 8 صفحه 133. تذکره جلد 2 صفحه 247. مسالک هم جلد اول صفحه 304. اینها را مطالعه کنید. مستمسک هم که معلومه، تا انشالله فردا ببینیم که بقیه بحث رو خواهد شد.